بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 24 این سطر هستم. و این کان لتصفت متناهیت منها حجم فوق حجم الواحد و امتنت الاضافات و بینها فی جمیع الجهات حتی کان حجم فی کل جهت فکان جسمان. بعدش دیگه جواب این میفته متن بعدی. این قسمتی که خوندم این شرطیه و جمله شرطیه بود، جوابش تو متن بعدی. میخواییم تالی دوم از اون قیاس استثنایی که در ابتدا از شد ذکر بکنیم و ثابت کنیم که تالی دوم هم باطله، تا نتیجه بگیریم که مقدمی که هر دو تالی مفروضش باطلند باطل است. قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، سه تا مطلب از جلسه گذشته دارم که عرض میکنم. مطلب اول اینه که گفتیم در رد فخر رازی گفتیم نقطه هایی که در انتهای خط شعاع در دایره داریم همه بر هم منطبق میشن، خطوط کثیره ای در دایره رسم میکنیم، این خطوط وقتی به مرکز میرسن همه انتهاشون در یک نقطه که نقطه مرکز جمع میشه، ولی به خاطر اوصاف مختلفی که بر اثر محاذات با خطوط مختلف دارند مختلف می شوند. توجه کنید که شبهه‌ای که برای وضعیت پیش آمده برای شما پیش نیاد. نمیگیم این شخص نقطه متعدد می شود، نمیگیم شخص نقطه متعدد می شود به برکت تعدد خطوط، و نمیگیم ماهیت نقطه متعدد می شود، فقط میگیم وصف نقطه متعدد میشه. از یه دیروز سوالی که میکردن معلوم بود اشتباه کردن. ما نمیخوام بگیم سلام علیکم نقطه ماهیتش متعدد میشود یا شخصش متعدد میشود، بلکه میخوام بگیم اوصافش متعدد میشه. مثلا فرض کنیم ما که اینجا نشستیم میگیم که خودمون رو نسبت به این در میسنجیم، نسبت به این دیوار، نسبت به مقابل، نسبت به ماورا، میشه چهار تا نسبت. با این چهار تا نسبت چهار صفت پیدا میکنیم، میشیم مثلا فرض کنید پشت در، جلوی دیوار، مقابل کذا، این چهار تا صفت پیدا میکنیم، نه چهار تا ماهیت میشیم و نه چهار تا شخص میشیم. با مقایسه کردن شیعی با شیعی دیگر شخص چند تا نمیشه. وقتی ما شیعی رو با چند تا شیعی مقایسه میکنیم اضافات متعدد میشه، نه اشخاص متعدد بشن و نه ماهیت متعدد بشه. بنابراین این نقطه‌ای که فرض کردیم در جلسه گذشته توضیح شده دیم، این نقطه بر اثر محاذات با این خطوط مختلف اوصاف مختلف پیدا میکنه، نه ذات مختلف یا شخص مختلف.
ما فرض
می‌کنیم
چون ما در تشخصمون در شخصیتمون
تمام نه اوصاف مختلف اگر تمام عوارض اگر تمام عوارض را عوض کنی شخص عوض میشه، اما اگر بعض عوارض مفارقه را عوض کنی شخص عوض نمیشه. ما یکی از عوارضمون اینه که شادابیم، چند روز بعد که پیر شدیم میشیم فرسوده، این عوارض عوض شد، شخص عوض نمیشه. بله به اون دید عقلی شخص عوض میشه، ولی به دید معمولی که ما در فلسفه هم به اون دقت کار نداریم شخص عوض نمیشه، چون استمرار همون قبل. الان هم وقتی ما اضافاتمون عوض میکنیم شخص عوض نمیشه، و الا اگر با تعویض اضافات شخص عوض میشد خیلی مشکل پیش میامد. خدا به تمام خلایق اضافه ده. خالق من است، خالق شماست، خالق اوست. قبل از این که من دنیا بیام خدا خالق من نبوده، قدرت بر خلق من داشته ولی خالقیت نسبت من براش نبوده، و بعدم که من مردم خالقیت از نسبت من تمام میشه. اگر بخواد این تعویض اضافات ذات رو یا شخص رو عوض کنه، این همه تغییرات در اضافات خدا رو متغیر میکنه. خیلی مشکل، حتی شما خیلی مشکل دادم والده به نقطه کار نداشته باشید، شما جواب منو بدید. اگه اینجا روشن بشه نقطه هم روشن میشه. شما میخواد در نقطه که یه مطلبی است مبهم مطلبتون رو حل کنید، مشکل در جای دیگه باید روشن بشه، باید یه سراغ نقطه. بله، نقطه ای که اوصافش فرمون کند همون شخصی که این اوصاف قبلی اوصاف دیگری داشته. این نقطه ای که الان محاذی قرار داده می شود با این خط، همین نقطه ممکنه خط رو بردارید محاذی قرار داده شه با خط دیگه، ولی این نقطه همون نقطه است، عوض نشده، عارضش عوض شده، عارض عوض شده نه شخص. شما بین عارض شخص فرق بذارید، عارض عوض شده، شخص عوض نشده. خب این واضحه دیگه، این احتیاج به توضیح هم نداره که خود شخص نقطه همون است که بوده الان هم هست، عارضش عوض شده. پس روشن شد که ما که در اون جلسه در جلسه دیروز گفتیم که این نقطه اوصاف مختلف پیدا میکنه و به توسط و به توسط اوصاف مختلف مختلف میشه و متعدد میشه، منظور اون نیست که شخصش متعدد میشه، منظور اون نیستش که ماهیتش متعدد میشه، منظور این که اوصاف متعدد میشه و با تعدد اوصاف میگیم خودش متعدد شد، در حالی که اون شخص به شخصیت و ماهیت عوض نمیشه. ولو شخص به علاوه این عارض با شخص به علاوه عارض دیگه تغییر کرد، شخص به علاوه این عارض با شخص به علاوه عارض بعدی شدن دوتا. شاید شما نظرتون به همینه، این باشه که ما همین ادعامونه، شخص عوض نشده، شخص به علاوه این عارض با شخص به علاوه عارض دیگر شدن دوتا. این مسئله اول. مطلب دوم گفتیم که کسانی که معتقدند به این که اجزا تجزیه میشه، کسانی که معتقدند به این که جسم مرکب است از اجزای لا تجزا، با نظامی ها که معتقد بودند به ترکیب جسم از لایتناها مباحثه ای کردند و در مباحثه نظامی ها اون گروه اول رو با اون مثال سنگ آسیا رد کردند. یه توضیحاتی دادیم که گفتن اگر حرف شما درست باشه اون دایره بزرگ باید سریعتر حرکت کند، دایره کوچک بطیتر حرکت میکنه، بعد اون به توسط این حرکت بطی جز تقسیم میشه که توضیحاتش قبلا گذشت. طرفداران جز الهیات اجزا برای اینکه جز الهیات اجزاشون باطل نشه گفتن نخیر، جز تجزیه نمیشه. این دایره پایین حرکتش بطی میشه، دایره بالا حرکتش سریع میشه. وقت معنا کردن حرکت بطی رو که دایره پایین مدتی میسته و دایره بالا دائما حرکت میکنه، دایره بالا از حرکت نمیفته ولی دایره پایین لحظه به لحظه میسته، لذا عقب میفته، دایره بالا سرعت میگیره، دایره پایین کند میگه. من در توضیح بحث گفتم که و بعد برشون اشکال کردم که پس بنابراین لازمه که این سنگ جدا باشه، دایره پایینش از دایره بالاش جدا باشه و جدا بودن یک امر یک پاسه باطله. بر قول به تفکک رها دو تا اشکال وارد میشه. یک اشکال این که لازم میاد سنگ یک پاسه از هم جدا بشه که همین اشکال در کلام خواجه مطرح بود، یک اشکال دیگه این که لازم میاد که شیء متحرک در حین حرکت هی بایسته و این تخلل سکونات در یک حرکته و تخلل سکونات در حرکت محاله. پس دو تا محال بر این قول مترتبه، یکی تفکک رها یعنی جدا شدن سنگ یک پارچه که پایینش بایسته بالاش حرکت کنه، یکی این که خود اون دایره پایینی که حرکت میکنه در لا بلای حرکت سکون داشته باشه و این تخلل سکونات در حرکاته. هر دوش باطله. من جواب دادم که بنابر قول به این که جسم از اجزا ترکیب شده و واقعا متصل نیست، تفکک روح اشکال نداره، چون واقعا جسم متصل نیست. چون واقعا متصل نیست از اون جای شکاف ممکنه حرکت ها مختلف بشه، اون بالایی سریع‌تر بچرخه، پایینی بطیع‌تر بچرخه، اما ما نفهمیم، ما همه رو یک پارچه ببینیم. این جواب من جواب از تفکک رها بود، جواب از اون تخلل سکونات بین حرکت نبود. اون محال به حال خودش باقیه، من نخواستم اون رد کنم. خواجه اون اصلا مطرح نکرده بود، اون یه محالی بود که خواجه مطرحش نکرده بود و منم ردش نکردم. اون محالی که مطرح شده بود که تفکک رها بود، اون جواب دادیم. توجه داشته باشید، جوابی که ما دادیم جواب از اون اشکالی بود که خواجه مطرح کرده بود، نه اشکالی که وارد بود و خواجه مطرحش نکرده بود. این هم مطلب دوم که خواستم زمینه کنم به بحث گذشته. مطلب سوم که مربوط به گذشته است، عبارتی است که اول جلسه گذشته سوال شد و من مماشاتن قبول کردم. در صفحه 22 آخرین سطر متن مصنف این بود، یعنی متن قبلی مصنف، فإذا کان کل متناه یؤخذ منها مؤلفا من آحاد لیس له حجم ازید. من اینو اینطور گرفتم که مؤلفا خبر کان باشد، لیس له صفت مؤلف باشد نه صفت آحاد، ضمیر له هم به مؤلف برگردد نه به آحاد. من اینطوری معنی شدم. بعضی از آقایون دیروز سوال کردن که چه عیب داره که مؤلفاً رو مربوط به یوخف بگیرید و لیس له حجمون رو خبر کان قرار بدید. من گفتم مشکلی نداره، ولی مطلب بنابر هر دو تقدیر یکسان معنا میشه. بعد که مراجعه کردم دیدم نه اشکال داره، همونی که اول عرض کردم درسته. یعنی دیروز اون قبولی که کردم باید قبول نمیکردم. مؤلفاً نمیتونه نایف والی یوخز باشه چون منصوبه. یوخز به کجا مفعول اولش به کجا میخوره؟ یوخز زمین نداره. کل متناه یوخز منها مؤلفه، یوخز منها. خیلی خوب، این بانگی منها نمیذاره که زمین یوخز یوخز زمین داشته باشه. چطوری شما میتونی یو خذر داری باش؟ کل متناهن که یو خذر
کل متناهن من الکسرن یو خذر مؤلفن، در حالی که مؤلفش یه محفول دوم برای یو خذر میگیم، این به صورت مؤلف در نظر گرفته بشه. بعد تازه خواجه همین کار کرده، ازا او خذر مؤلفن.
نه خواجه رو بعدا خواهم گفت، خواجه مشکلی نداره. خواجه مشکل نداره چون ضمیر اخذه برمیگرده به کل عدد. بنابر عبارت خواجه اینطوره، کل عدد متناهی من الکسره اذا اخذه اون عدد مؤلفه.
کل متناهی
متناه یؤخذ من الکسره مؤلفه،
یعنی عکس شده به صورت مؤلف، به صورت مؤلف و مرکب در نظر گرفته شده.
ایشون نمیخواد اینو به جهان، چون اگر مؤلف در نظر گرفته باشه، اگر مؤلف در نظر گرفته باشه به اون نهایت نرسیده. ایشون میخواد
همین اشکال که اول اعتراض کردم همین بود، چون که
خب جوری معنا میکنه چه اشکال وارد میشه.
نه چون که متن چیزم هست، خواجه هم شاهد دارم قطع دارم همینجوری گفته. الان تو متن خواجه میگه که عقول و تقریب و کل و عدد متناهه. شما فهمیدید واحد واحد عدد بهش اطلاق نمیشه، عدد به بیشتر از واحده. پس ما میگیم یک کثیری رو از اون کثرت جدا کردیم، مثلا جسم کثیر رو یک کثرتیش رو جدا کردیم، اون کثرت متناهیش رو داریم بررسی میکنیم. خواجه هم کاملا این یاد میگه که لوکان فل جسم کثرتون غیر متناهیتن لکان فیه کثرت و متناهیتون فل کثرت و متناهیتو فیه اما علایتون حجمن از یبن حجمن رو اتونه.
بله
این کثرت متناهی ما بحث میکنیم، ولی شما بحث بودید این واحد،
واحدی که دارای کثرت دیگه، واحدی که دارای اجزاءه. بنابر قول آقایون
خب اگه ابتداعا بحث ببریم کثرت متناهی لهم قص گفته دیگه اونجوری میشه مفهوم معنا کرد.
اگر مؤلفاً رو اگر اونجوری که الان شما دارید فرض میکنید که ما از این کثرت یه مؤلفی رو انتظار بکنیم، وقت یه اخذ و این کل متناهن مؤلفاً، بازم مؤلفاً مفعول دوم نمیشه، تمیز میشه، مثلا حال میشه تمیز میشه. علاوه اگر ما نائب فاعل یه اخذ رو نگیریم اشکالی برش وارد نمیشه، میشه قبولش کرد. ولی اونی هم که عرض کردم که مؤلفاً رو خبر کانه قرار بدید اونم مشکلی نداره، اگر بهتر نباشه یا اقل بدتر نیست.
خب اون محضی ها چیش نیاده از آقا که بحث شد
محضی
اینا اومدن میگن که واحد بی نهایت، و شما فرمودید اینا میگن که یک جا واحد واحد بالفعل ختم میشه، ما اون واحد بالفعل رو بررسی میکنیم میگیم که دوباره از کثرت تشکیل شده، از وحدات تشکیل شده. ما دیگه بخاطر اینکه اینم نگیم همون میگیم که کثرت متناهی و از اون نامتناهی یا اون کثرت متناهی بزرگتر جدا میکنیم، اون مورد بعدش رو هم میگیم.
بله حرف همینه، حرف هم همینه که واحدی که ما بهش میرسیم اون واحد باز مشتمل بر افرادی هست. واحدی که ما میگیم نه واحدیست که هیچ فردی توش نباشه، اون به قول شما اون دیگه عدد نیست،
که یه واحد به همچین واحدی نمیرسیم که توش کثرت باشه. اینا وقتی میگن یک جزلا یعنی که دیگه واحد
علایه حال اشکال حد صورت ماره به چشم چه واحدی که شما میفرمایید من گفتم اون رو اخذ کنید، چه اون مؤلفی که خودتون دارید اخذ میکنید، هر دو بالاخره دارای اجزای بی نهایت، هر دو دارای اجزای بی نهایت. اون که شما میگید تازه بیشتر
من میگم طبق نظر چیز قول نظام که میگه به اون واحد یک جزلا میرسیم، دیگه به اون واحدیت جزا رو نظام نمیاد بگید که خودش هم از چیز تشکیل شده، از وحدات تشکیل شده.
چرا؟ اونم میگه تشکیل شده، اونم میگه تشکیل شده. چرا؟
تعدادش رو نامتناهی میگیرن نه اجزایش رو.
تعداد چی رو؟ تعداد وحدات رو؟
تعداد وحدات نامتناهی چیز تشکیل شده.
خود اون واحدی که الان شما گرفتید اون دیگه اجزا نداره؟
نه.
چرا؟ اگه نداشته باشی که نهایت نمیشه، اگه نداشته باشی نمیشه.
نه خب ما هم همین میخواییم بگیم که قولشون باطل به خاطر همین که نمیشه، ولی راه رسیدنه
پس اینا گفتن ما میگیم باطل. حالا علای حال اگر شما مؤلفاً رو نای فایل نگیرید، این نگیرید باز فرماشون درسته، اگر مؤلفاً رو نای فایل بگیرید اشکال داره حرفتون، ولی اون عرضی که بنده کردم اشکالی نداره، مؤلفاً رو خبر کار قرار بدید هیچ مشکلی پیش نمیاد. اینم که شما فکر میکنید مشکل ظاهراً برش مترکب نیست. بله خواجه مؤلفاً رو مفعول دوم اخذه گرفته، ولی در عبارت خواجه کانه نداشت. حالا اگر عبارت خواجه مؤلفاً مفعول دوم اخذه شده دلیل نمیشه که عبارت مصنف هم این باشه، که عبارت مصنف کانه داره. میتونیم مؤلفاً رو خبر کانه بگیریم، میتونیم هم اونطور که شما گفتید بگیریم، اما فکر میکنم اونطور که مؤلفاً رو خبر کانه بگیریم صافتر بشه. خب مطلب تموم شد، این مطالب سگانه ای که مربوط به جلسه گذشته بود تموم شد. حالا وارد بحث امروز نیست، برای اینکه بحث امروز روشن بشه من ناچارم که قیاسی رو که تشکیل دادیم دو مرتبه تکرار بکنم تا تالی دومش رو که مورد بحث امروزمونه بتونم توضیح بدم. ابتدا یه مقدمه گفتیم که اگر کثرت، هر کثرتی مشتمل است بر متناهی و هر کثرتی مشتمل است بر واحد، یعنی بالاخره اگر چیز کثیری داشتیم وقتی اینو تحلیلش کردید به متناهی و واحد میرسید، به طوری که اگر دوباره این واحد رو با وحدات دیگه جمع کنید بشه دوباره اون نامتناهی، این کثرتی که داشتید. پس هر کثرتی رو به تحلیل به واحد منتهی میکنید و همچنین هر کثرتی رو با اجتماع وحدات تشکیل میدید. پس هر کثرتی مشتمل بر واحد و متناهی هست. این مقدمه بود که ما گفتیم. بعد شروع کردیم به بحث، گفتیم اگر ما متناهی که به دست آوردیم که دارای آحادیست، اگر این متناهی که ما به دست آوردیم دارای آحاد باشد، این یا خود همین متناهی حجمی بیشتر از اون وحداتی که در ذهنش هستند دارد یا حجمی بیشتر ندارد. یعنی مثلا این متناهی که ما گرفتیم فرض کنید مشتمل بر 10 جزئه، اون میگه بی نهایت جزء، ولی ما فرض میکنیم که مشتمل بر 10 جزئه. این 10 جزء یا حجمی دارند و این مجموعه 10 حجم بیشتری از هر یک اینها داره، یا نه حجم مجموعه با حجم هر یک از این 10 تا برابره. غیر از این دو راهی نداریم، یعنی یکی از این دو تا اتفاق میفته، یا حجم مجموع بیشتر از حجم وحدات یا بیشتر نیست. وقتی امر و دایره بین نفی اثبات میکنیم دو فرض بیشتر نخواهیم داشت. گفتیم اگر حجم مجموع بیشتر از حجم وحدات نباشد، لازم میاد که ما هر چقدر هم که این اجزا رو با هم ترکیب کنیم به یک جسمی و به یک مقداری نرسیم، در حالی که ما به جسم و مقدار میرسیم و حجمی و جسمی تشکیل میشه. پس این تالی اول باطله. تالی دوم اینه که حجم مجموع اضافه باشد بر حجم وحدات. این الان میخوام بحث کنیم. قیاس به این صورت است: اگر هر متناهی که ما اخذ کردیم اون متناهی دو مرتبه مؤلف باشد، اگر اون متناهی مؤلف باشد، اگر متناهی بسیط بود مؤلف نبود، رسیدیم به آخر دیگه این آخرین جزء ما بود، با تشکیل اینها اجزای متناهی درست میشه. اما اگر نه، ما هنوز اجزای متناهی به مجزای متناهی نرسیدیم، همین جزء متناهی که به دست آوردیم این مشتمل بر متناهی ها بود، مشتمل بر اجزا بود، یا سوال میکنیم یا اینکه این اجزا با اون مجموع در حجم تفاوت دارن، به این معنا که حجم مجموع بیشتر از حجم افراده، بیشتر از حجم اون اجزاست، یا تفاوت ندارن. اگه تفاوت نداشته باشن یه تالیست، تفاوت داشته باشن تالی دیگره. تالی تفاوت نداشتن رو باطل کردیم تا حالا. حالا میخوام بپردازیم به اون تالی بعدی که قبلا گفته شده. از اون کثرت متناهی یا نامتناهی کثرت متناهی گرفتی. فرضمون این بود که هر کثرت متناهی یا نامتناهی بالاخره به یک متناهی میرسه. اون متناهی که بهش رسیدیم الان مورد بحث قرار میگیره، همون واحد و متناهی که اونم از آها تشکیل شده.
تاریخ
یا آهات
حجم دارن یا حجم
ندارن، حالا میفهمم یا حجم اضافه بر مجموع دارن یا حجم نمی‌کنه. الان دقیق‌تره. اون حرفی که قبلا می‌زدم درست بود، الان دارم دقیق‌تر میگم. یا حجم مجموع اضافه است بر حجم آهات. بفرمایید آهات حجم دارن یا ندارن. خب اگه آهات حجم نداشتند، حجم مجموع اضافه بر حجم آهات نمی‌شه. اگر مجموع اگر آهات حجم داشتن، حجم مجموع اضافه بر آهات میشه. اون عربی که قبلا داشتم با عربی که الان دارم فرقی نداره. الان یه مقدار دقیق‌تر و واضح‌تر برای حرف می‌زنم. بله، مطلب همونه. یا حجم مجموع اضافه نیست بر حجم آحاد، یا حجم مجموع اضافه هست. اگر حجم مجموع اضافه نباشد، اون تالیس که قبلا بحث کردیم رو باطلش کردیم. گفتیم لازم نیست که مقداری تحصیل نشه، جسمی به وجود بیاد. اما در صورتی که حجم مجموع اضافه باشد بر حجم آحاد، دیگه اشکال قبلی وارد نیست که ما اجزا رو کنار هم جمع میکنیم جسم درست نمیشه، بلکه در اینجا اگه اجزا رو کنار هم جمع کنیم جسم درست میشه، بلکه اجزا رو کنار هم جمع کنیم جسم درست میشه. اخ مشکلی که میخوان بحث کنیم مشکل دیگره. مشکلش این است که ما این متناهی رو مشتمل بر اعدادی دیدیم، مشتمل بر اجزایی دیدیم. بعد این متناهی قابل است که اجزای دیگر بهش اضافه شود و با اضافه شدن اجزا جسمی تحقق پیدا کند. فرض کنید یه جزء الان هست، یه جزء متناهی، اینو الان داریم، این رو میتونیم تبدیلش کنیم به جسم. چطوری میتونیم تبدیلش کنیم به جسم؟ وقتی کنار این تناهی این جزء که جزء متناهی است، یه جزء متناهی دیگر رو بذاریم در ردیفش، بذاریم دو تا جزء درست میشه. ولی با آمدن دو تا جزء فقط طول حاصل میشه، فقط طول حاصل میشه. اگر در زیر این دو جزء دو جزء دیگر قرار دادیم، عمق هم درست میشه. اگر جلوی این دو جزء در ردیف این دو جزء دو جزء دیگه قرار دادیم، عرض هم درست میشه. این که میگم با دو جزء قرار بدیم در مقابل مثلا دو جزئی که طول است، باید دو جزء قرار بدیم تا عرض درست بشه، نه یک جزء. ولی اگه یک جزء قرار بدید، یک تیکش عرض درست میشه، یک تیکش خالی میمونه، چون طرف طول دو جزء داشتید، عرض هم باید همون اندازه که طول پر کنه، بنابراین اونجا هم دو جزء میذاریم، عمق هم همین جزء. وقت عمق چهار تا میشه، در طول دو تا، در عرض هم دو تا، در کنارش ما اگه بخوام عمق درست کنیم باید چهار تا زیر این چهار تا بذاریم. پس حد اقل جسم، دقت کنید این مطلبی که بعداً باش کار داریم، حد اقل جسم، جسم مرکب از هشت جزء دیگه، از این کمتر ما نداریم، کمتر از هشت جزء جسم درست نمی کنه. خب حالا ما میاییم جسم رو درست می کنیم، فرض کنید هشت جزء براش درست می کنیم. بله خالی بمونه جسم می گنیم. عرض کوچیک‌تر میشه، پس شما در واقع دارید یه طرف رو عرض درست میکنید، اون طرفی که عرض درست میکنید دیگه طول نداره. یا طولش رو از بین میبرید، اگر مثلا هفت بذارید، هفت جزء بذارید، یا طول از بین رفته، یا قسمت طول از بین رفته، یا عرض از بین رفته، بالاخره کمتر از هشت نمیشه. حالا دقت بکنید بعدا روشن میشه براتون. بله هشت میشه، یه مثال هشت گوشه داره. حالا هشت جز ما میگیم جسمی کمتر از هشت جز نداری. حالا حساب کنید بعدن هشت رو میشه، بعدن با فراغت حساب کنید میگید هشت رو میشه. خب پس یه جسمی که میخوام درست کنیم کمتر از هشت رو نداری. اگه حساب کنید یه وقت قبول میشه، یه بار دیگه خودتون حساب کنید. ببینید دو تا جزء رو کنار هم بذارید، یه خط طول درست میشه. این نه عرض داره نه عمق داره، چون جزء ها فکر نکنید حالا یک دو تا سنگ قلمبه رو ما کنار هم گذاشتیم که از اول خودش طول عرض و عمق داره. نه، دو تا جزء که به قول شما لایتجزاست، اون دو تا رو کنار هم بذاریم فقط طول درست میشه، چون این جز هیچ کدومشون عمق و طول عرض نداشتن، ولی وقتی دو تا رو ردیف هم گذاشتید یک جهت درست میشه. مثلا فکر کنید طوله، اگه بخواد عرض درست بکنید باید دو تا دیگه مقابل این دو تا قرار بدید، دو تا مقابل این دو تا قرار بدید، یکی کافی نیست، چون یکی عرض درست میکنه طول خراب میکنه. اون طولی که قبلا درست کردن خراب میکنه دیگه، وقت همه ی طول عرض نداره، فقط یک بخش از طول عرض داره. برای اینکه کاملا طول با عرض مطابق باشه، همونطور که در طول دو جزء گذاشتیم در عرض هم دو جزء بذاریم. خب حالا ما الان یه سطح پیدا کردیم، یه سطح پیدا کردیم که طول عرض داره، ولی عمق نداره. برای اینکه عمق درست بشه 4 تا جزء دیگر رو زیر این 4 تا جزء بالا قرار میدیم، وقت عمق هم درست میشه. عمق هم که درست شد از 3 جهت این جزء تقسیم میشه.
زیرش
یعنی زیرش با دو، زیر با دور تا دور فرق میکنه. چه سوالی، زیر با دور تا دور فرق میکنه. ما میگیم زیر اون 4 تا جزء 4 تا جزء دیگه میشه. اگه دور تا دورش بذارید که دوباره عرض و طولش اضافه کردی، ما میگیم زیر بذارید که عمقش اضافه نشه. خب به این ترتیب توجه میکنید 8 تا جزء آمدن جز جسم درست شد. حالا این جسم رو که درست کردیم با یه جسم دیگری که نام و تناهی اجزا داره میسنجیم. این الان 8 جزء داره. یه جسم دیگری رو میذاریم کنارمون که نام و تناهی اجزا داره. این دوتا رو با هم مقایسه میکنه. ظاهر این جسم 8 جزئی متناهیه. این نگاهش بکنید همش جمعه، یعنی یه جای کوچیک رو پر کرده. متناهیه جسم 8 جزئی. اون جسمی که از اجزای نامتناهی تشکیل شده اونم ظاهرش متناهیه، اجزایش تعداد اجزا نامتناهیه. ولی وقتی نگاه کنید مثلا فرض کنید یه سنگ قدیم اتاق خیلی بزرگه ولی متناهیه، به قول شما بی نهایت هم جز داره. اون جسم کوچک 8 جزئی با این جسم بزرگ به قول شما بی نهایت جز دار، این دوتا رو با هم مقایسه میکنید. این مقایسه متناهی با متناهی است، یعنی نسبت میدیم یکی رو به دیگری، میشه نسبت المتناهی الی المتناهی. تا اینجا درسته دیگه؟ حالا این اشکالی است که دارید شما میکنید. فعلا الان این آقا معتقده که این جسم بزرگ بی نهایت جز داره، ما که معتقد نیستیم. در اینی که قدش بود، بله، در اینی که این جسم متناهی است بی نهایت اجزا داره، اون اعتقادش اینه. خب ما بالاخره باید اینو باطل کنیم. فعلا نظر او رو مطرح میکنیم تا باطلش کنیم. شما الان دارید بطلانش رو بیان میکنید و ما انشالله به حرف شما میرسیم، منتها یواش یواش. شما تون رفتید، ما چون عاجزیم یواش داریم، شما سریع رفتید. بله، اون جسم که دارای 8 جزئه که متناهیست با این جسمی که به قول شما دارای بی نهایت جزئه مقایسه میکنیم. نسبت اون جسم به این جسم نسبت المتناهی الی المتناهیست، تو مقدار ظاهریش هر دو متناهیه. هم این متناهی سر و تهش پیداست، هم این متناهی سر و تهش پیداست. حالا درسته این یکی اجزایش متناهی است، اون یکی اجزایش نامتناهی است، ولی قد و قواره هر دو رو که نگاه بکنید این متناهی است. پس شد نسبت المتناهی الی المتناهی. تا اینجا معلومه؟ همه رو دقت کنید تو ذهنتون نگه دارید، وقتی من رفتم نتیجه گرفتم بر نگردم دوباره. این یه مطلب تمام شد. یه قانون داریم، قانون کلی، ربطی به اینجا نداره. نسبت شیئن الی شیئن، نسبت اجزاء شیء اول به اجزاء شیء ثانی، این قانون مقبولیه، هیچی نمیتونه ردش کنه. نسبت شیئی به شیئی مثل، یعنی برابر است، مثل نسبت اجزاء این شیء به اجزاء این شیء. یعنی اگر یک جسم 10 سانتی داشتید، یک جسم 1000 سانتی داشتید، این جسم 10 سانتی نسبت به 1000 سانتی 1/100 یا 1000 سانتی نسبت به اون 10 100 برابره. این نسبت رو داریم. اجزارم که ملاحظه میکنیم اجزام باید همین نسبت 1/100 یا 100 رو داشته باشه. یعنی اگر اجزای این کوچیکه رو به اجزای بزرگ نسبت میدید باز نسبت 1/100. اجزای بزرگه رو به اجزای کوچیکه نسبت بدید نسبت 100 برابره. هر نسبتی که بین خود این دو شی برقرار بشه همون نسبت بین اجزا برقرار میشه. این قانون کلیه در ریاضی نسبت شده. واضح هم هست، یعنی الان مطرح میشه ذهن قبول میکنه. پس داریم نسبت رو شیئن الى شیئن که نسبت اجزاء الاول الى اجزاء ثانی، این هم معلوم. خب حالا میام سراغ بحث خودمون، از این قانون کلی استفاده میکنم. داشتیم نسبت اون جسم متناهی، یعنی جسمی که اجزایش متناهی، به جسم متناهی که اجزایش نامتناهی است، این نسبتی برقرار شد. قانون کلی میگه این نسبتی که بین این جسم و اون جسم است برابر است با نسبتی که بین اجزا این و اجزا اونه. نسبت این اجزا رو ببینی چیه؟ نسبت المتناهی الی غیر المتناهی، نسبت اجزا اینطوریه. اون وقت اگر بخوام این دوتا مطلب رو تو قالب اون کلی بریزیم، نسبت المتناهی الی المتناهی که به اجزا توجه نمی کردیم، گفتیم که نسبت الاجزا که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی. درستان چیز رو کردیم؟ اول گفتیم این دوتا جسم رو به هم مقایسه میکنیم، دوباره اثر دارم میگم، گفتیم این دوتا جسم رو به هم مقایسه میکنیم، نسبت المتناهی الی المتناهی، کار به اجزا نداریم، مقایسه میکنیم دوتا جسم رو، میشه نسبت المتناهی الی المتناهی. بعد گفتیم اگر نسبتی بین دو جسم برقرار باشد، مثل همون نسبت بین اجزا این دو جسم برقراره. طبق این قاعده گفتیم پس نسبت این جسم با این جسم برابر است با نسبت اجزا این جسم با اجزا این جسم. این تیکه رو حالا تفسیر میکنیم، نسبت این جسم به اون جسم یعنی نسبت المتناهی الی المتناهی، نسبت اجزا به اجزا یعنی نسبت متناهی الی لا متناهی. این طور دیگه وقتی میگیم نسبت نسبت این جسم به اون جسم مثل نسبت اجزای این به اجزای اونه، حاصلش اینجا برمیاد، نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی. و این واضح البطلانه. قانون کلی دقت بکنید، شاید روشن نشده باشه. قانون کلی نسبت شیء نسبت الجسم الی جسم که نسبت الاجزاء الی الاجزاء. هیچ تو ذهن ما بدیهیه. البته همه جو ثابته، منطقه احتیاج به اثبات نداره، همه بدیهیه. نسبت الجسم الی جسم که نسبت الاجزاء الی اجزاء. حالا به جای جسم که گفتیم، به جای جسم بذارید متناهن و متناهن، چون هر دو جسم متناهی هست. به جای اجزا بذارید جزء اول متناهی، جزء دوم نامتناهی، بذارید متناهی و نامتناهی. عبارتی که قاعده بود به این صورت در میاد، نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی. فکر میکنم یه روشن شده باشه. بله، اون قاعده کلی رو که گفتیم نسبت الحجم نسبت الجسم الی الجسم، این قاعده رو نسبت الجسم الی جسم که نسبت الاجزاء الی الاجزاء، این قاعده کلی. حالا این قاعده کلی رو در مان حنیفی تطبیق کنید. نسبت الجسم الی الجسم بود نسبت المتناهی الی المتناهی، نسبت الجزء الی الجزء بود نسبت المتناهی الی غیر المتناهی. قاعده میگفت اون نسبت مثل این نسبته، نتیجه میشه که نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی. غلطه. نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت المتناهی الی غیر المتناهی، غلطه. این غلط از کجا پیش آمد؟ از این که اجزای جسم دوم رو نامتناهی گرفتی. پس نمیتونی اجزای جسم دوم رو نامتناهی بگیری. دقیقا این دلیل تمام شد، روشن شد که جسم دوم رو نمیتونی نامتناهی بگیری، اجزایش رو نامتناهی بگیری، و الا ناچار یه قاعدهی به دست میاد، قاعده باطل. قاعده اصلش کلیش درسته، تطبیقش باطله، در تطبیقش به یه مطلب باطله میخوری. بله؟
اما همه این قانون کلیه تناسب رو مشخص می‌کنه، این تناسب شرط از
بله. کم متصله که به کم منفصل تفسیر میشه، کم متصله که به کم منفصل تفسیر میشه. از همین جاست اشکال پیش میاد. یعنی شما فرض کنید که کل این جسم هشت جزئی عرض شدم هشت سانته، اون یکی بی نهایتی چند سانته؟ این عرض شدم 10 سانته، اون رو عرض کردیم 1000 سانته. این 10 سانت یا 10 متر، اون 1000 متر. اما مقدار وقتی و آمدیم جزء رو ملاحظه کردیم، مقدار رو تو قالب عدد ریختیم. ایبی هم نداریم مقدار تو قالب عدد بریزیم. همین الان که من میگم 10 متر، دارم با عدد حساب میکنم. درسته با مقداره، ولی مقدارش تو قالب عدد ریخته میشه. یعنی این 10 متر در واقع یه مقداره، من دارم با لفظ 10 بیانش میکنم. این لفظ 10 عدده، مقدار رو با عدد ما بیان میکنیم. اگر همجی با چشم ببینیم بدون عدد، ایبی نداره، میشه. اما یه بارم نه، با عدد بیانش میکنیم، اشکالی نداره که ما مقدار رو با عدد بیان کنیم. در اینجا هم همین کار رو داریم میکنیم. مقدار این جسم رو با مقدار اون جسم سنجیدیم، بعد آمدیم با عدد بیان کردیم، گفتیم تعداد اجزای این نسبتش به تعداد اجزای او مثل نسبت خود مقدار او به مقدار اینه. این مسئله روشنیه. مقدار او به مقدار این نسبتی دارد که تعداد اجزای این به تعداد اجزای اون همون نسبت رو داره.
متناهی مساوی و این جسم باشه در حالی که لازمه جسم متناهی لازمه جسم این کوچیکی هشت جزئی ماست و دوباره متناهی دوم هم همینطور.
ولی
اگر این
همون
بود
بعد
این نتیجه رو میگه،
این چرسون دیدی لازم هم باشه، مثل نتیجه میشه. لازم منفک نمیشه، لازم منفک نمیشه، با این فرق نمی کنه. لازم با این فرق نمی کنه. شما لازمش نمیتونی جداش کنید، چون نمیتونی جدا کنید، نسبتی که بین اون بالا برقرار باید پایین برقرار باشه. اون بالا هر نسبتی برقرار پایین هم باید برقرار باشه. بین خود دو تا مقدار هر نسبتی برقراره، بین اجزایشون باید همون نسبت برقرار باشه. چون همونطور که دارید میفرمایید مقدار لازمه، جداش نمی کنیم. لزوم هم نداره عین باشه، مسلم مقدار عین جسم نیست، لازمه جسمه و همین کافیه برای ما. از توجه کردین چی شد؟ ابتدا گفتیم دو تا جسم رو به هم نسبت میدیم، بعد قانون اضافه میکنیم که اگر دو تا جسم نسبت داشت، نسبتی داشت، دو تا جزء هم باید همون نسبت، اجزایشون باید همون نسبت داشته باشه. بعد گفتیم پس اگر قاعده این چنین است و جسم دوم ما اجزای بی نهایت دارد، لازم میاد که نسبت اون جسم کوچک به جسم بزرگ مانند نسبت اجزای متناهی او به اجزای نامتناهی او باشد. میشه نسبت المتناهی الی المتناهی، که نسبت خود به جسمه مثل نسبت متناهی به لایتناهاست که نسبت اجزایشونه. و این غلطه که نسبت متناهی و متناهی مثل نسبت متناهی به غیر متناهی باشه. این غلط از کجا درست شد؟ از این که اجزای جسم دوم رو نامتناهی فرض کردید. اجزای جسم دوم رو متناهی فرض کنید تا بشود نسبت المتناهی الی المتناهی که نسبت المتناهی الی المتناهی. و خشکالی پیش نمیاد. این خلاصه ابطال تالی دوم بود که مشکل بود، اما خب احتمالا یا انشالله با این توضیحاتی که دادیم روشن شده. سه صفحه ایشون در این زمینه بحث میکنه. یعنی من الان خارج تا آخر فصل رو گفتم، تا آخر فصل گفتم یه مطالب اضافه هم داریم که اون انشاءالله بعدا نرزه کنید، ولی اصل مطلب همین بود که تا آخر فصل گفته شد. چی فرمودید؟ اشکالش چیه؟
اگه
یعنی شما می فرمایید
یعنی هیچ وقت چیزی تشکیلی می دهد
بله نه خیلی یه وقت می خواد تبیین بشه یه وقت می خواد خلق امری خلق بشه خدا اینطوری خلق نکرده که اجزا رو کنار هم به سینه جسد درست بشه جسد رو درست کرده ما داریم برای تبیین مسئله میگیم اگر بخواهید جسمی رو بسازید باید این کارو بکنید یعنی حداقل جسم از 8 جزء تشکیل میشه نه اینکه بله الان فرضمونم همینه که 8 بله فرضمونم الان همینه که حجم داره حجمش اضافه میشه نه این اشتباه گفتم که حجم داره ما فرضمون اینه که حجم درست میکنی حجم مجموع بیشتر از حجم واحده حجم مجموع یعنی بحث ما اینه که اجزا حجم حجم مجموع بیش از حجم اجزاه یعنی با کنار هم گذاشتن حجم بزرگ میکنی خب اگر بخواهید از چند تا جزء بی حجم چه لایت حجت واست این همه مفروض بحثه شما مفروض رو فراموش میکنید اشکال میکنید مفروض بحث ملاحظه بکنید مفروض بحث اینه که چند تا جزء لایت حجت وا لایت حجت وا این حجم ندارد کنار هم میذاریم حجم بزرگی تشکیل میشه حالا اشکال نکنید که از بی حجم چطور حجم تشکیل میشه اینا مشکلاتی که ما سر همه رو بیان کردیم الان با توجه به مبنایی که هست ما داریم حرف میزنیم چند تا جزء بی حجم که لایت اجزا کنار هم بذارید یه جزء حجمدار درست میشه کی جزء حجمدار درست میشه وقتی مجموع حجم مجموع بیش از حجم افراد باشه بیش از حجم اجزا باشه توجه میکنید البته اونا نمیتونن بگن حتما هم نمیگن که جزها بی حجم هست جزها حجمی دارن ولی حجم اینقدر ریزی که به حساب نمیاد اگر بخواهید حجمی که به حساب میاد درست کنید با 8 از اینا رو کنار هم لاغل بچینید نمیخوام بگم درست کردن جسم به این صورت است که 8 جز کنار هم گذاشته بشه میخوام بگم جسم لاغل از 8 جز تشکیل شده نه اینکه شما کنار هم بچینید 8 روز میشه کوچکترین جسمی که میخواد ملاحظه کنید از 8 روز با تشکیل شده میشه یه کوچکتر از این دیگه نداریم یعنی جزمی که کمتر از 8 جسمی که کمتر از 8 روز داشته باشه نداریم اینا اشکالات ماست که شما دارید به ما برمیگردونید اشکالاتی که ما داشتیم همین بود که جز حجم دارد جز بی حجم نیست فرض دقت بکنید ما داریم چجوری فرض میکنیم و به کجا میرسیم بالاخره حرف آقایون رو باید به این صورتی که مطرح میکنیم مطرح کنیم نه اونی که تو ذهن ماست خب بله مسلم جسم حجم داره این جزء ریز هم حجم داره از خودش جسمه لازم نیست که شما اینا رو کنار هم بچینید و جسمی درست کنید فرمایشا درسته ولی بیام تو این فضایی که ما داریم بحث میکنیم نه تو اون فضایی که خودتون هستید تو این فضایی که میان بحث میکنیم ببینیم همین نیست که داریم میگیم ولی اونی که شما میفرماتون با قطع نظر از این حرفا درست مثل این که نمیرسیم مطلب ولی خب همین که من اصل بحث رو طرح کردم خوبه که دیگه جلسه آینده احتیاج به طرح مجدد نداشته باشه فقط من اشاره کنم رفت